ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شماری از ساکنان مناطق زلزله زده در استان بوشهر شب را در خیابان‌ها و پارک‌ها سپری کردند. گفتگوهای رهبران اروپایی با رئیس جمهوری اوکراین در مورد پیوستن این کشور به پیمان اقتصادی بی نتیجه بوده است. یوکیو آمانو میگوید آژانس بین المللی انرژی اتمی برای پیگیری توافق ژنو به زمان و پول بیشتری نیاز دارد. بنابر آخرین گزارش‌ها از جنوب ایران، از عصر دیروز تا کنون دست کم 13 پس لرزه مناطق زلزله زده در استان بوشهر را لرزاند و شماری از ساکنان این مناطق شب را در فضاهای باز سپری کردند. آخرین آمار تلفات این زمین لرزه 8 کشته و 45 زخمی اعلام شده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، در مجموع 3 شهر و 9 روستا از این زلزله آسیب دیدند. کانون زمین لرزه 5.7 ریشتری عصر پنجشنبه 15 کیلومتری شهر برازجان و در عمق 5 کیلومتری زمین اعلام شده است. گفتگوهای رهبران اتحادیه اروپا با رئیس جمهوری اوکراین در حاشیه نشست همکاری‌های شرقی که در پایتخت لیتوانی در جریان است به نتیجه نرسیده است. پارلمان اوکراین هفته گذشته در اقدامی ناگهانی تصویب کرد که مراحل پیوستن به پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا به حال تعلیق درآید. رهبران اروپایی که برای شرکت در نشست سران همکاری‌های شرقی از دیروز پنجشنبه وارد ویلنیوس پایتخت لیتوانی شدند، شب گذشته گفتگوهایی را با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین برگزار کردند، اما اوکراین همچنان از پیوستن به تجارت آزاد با اتحادیه اروپا سر باز زده است. و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت برای تحقیق در مورد عملکرد ایران نسبت به تعهدات توافق ژنو آژانس به زمان و پول بیشتری نیاز دارد. آقای آمانو گفت ما باید توافقنامه را بررسی کنیم و ببینیم آژانس از طریق چه راههایی میتواند موارد مرتبط به خود را عملی کند و این کاری زمان بر است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که بودجه آژانس بسیار محدود است و چنین مأموریتی نیاز به پول و نیروی انسانی بیشتری دارد. در مدت کوتاهی که از مذاکرات ژنو و توافق موقت ایران با کشورهای پنج به علاوه یک می‌گذرد، تفسیرهای متعددی از مفاد این توافقنامه منتشر شده که وجوه مختلف آن را روشن می‌سازد. این تفسیرها در حالی است که شورای اتحادیه اروپا برخی از تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اعلام کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محسن میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این اقدام شورای اتحادیه اروپا جویا شدم. محسن میلانی:
در این دوران 6 ماه آینده کشورهای غربی نمیتونن تحریم علیه ایران اجرا بکنن، ولی تحریمایی که قبلا بوده رو میتونن یه مقداری کمش کنن، یه مقداری زیاد بکنن. بنابراین اینقدر مسئله رو مهم نمیبینم، به خاطر اینکه این تحریمایی بوده که قبلا بوده و شاید اتحادیه اروپا سعی کرده به خاطر فشارهایی که از طرف عربستان سعودی و اسرائیل داره میاد سعی بکنه که نشون بده که برنامه نداره تحریم‌ها رو کم بکنه، به خاطر اینکه یکی از بحث‌هایی که اسرائیل و عربستان سعودی کردن اینه که این قرارداد ممکنه اجازه بده به شرکت‌های اروپایی که شروع بکنن در صف باشن که قراردادهای اقتصادی جدیدی با ایران ببندن.
به نظر شما این اقدام شورای اتحادیه اروپا میتونه آغازی باشه بر اقدام مشابه سازمان ملل به شکل بازنگری برخی تحریم‌ها و اعمال مجددشون؟
فکر میکنم که از نظر سازمان ملل که امکانش تقریبا صفره، برای خاطر اینکه کشورهای اروپایی انگلیس و فرانسه مخالفت خواهند کرد، چین و روسیه، دولت آمریکا 100% مخالفت خواهند کرد. امکان داره که کنگره آمریکا این کارو بکنه، ولی با در نظر گرفتن اینکه علیه قرارداد خواهد بود و اگر این کارو بکنه این قرارداد از بین میره و جامعه بین‌المللی آمریکا رو مقصر میکنه، من فکر نمیکنم که در این 6 ماه آینده حداقل تا زمانی که موافقت بین گروه 5 و علاوه 1 ایران هست کسی بتونه تحریم‌های جدید علیه ایران به وجود بیاره. البته خطرش فقط در اینه که قراردادی که بین گروه 5 و علاوه 1 و ایران اومده خیلی به روشنی میگه که تحریم‌ها در رابطه با مسئله اتمی ایران نمیتونه شروع بشه، اما خب ممکنه که کنگره سعی بکنه که یه سری تحریم‌های جدیدی به خاطر نقض حقوق بشر در ایران بیاره. این خطرش هست ولی فعلا تا امروز به نظر من اون خطرم خطر جدی نیست و این تحریم ها بیشتر جنبه سیمبولیک داره و جنبه این داره که فشار زیادتر به ایران وارد بشه که مبادا ایران سعی بکنه که تقلب بکنه و میخوان به ایران این پیام رو بفرستن که اگر این قرارداد از بین بره تحریم های جدیتر و کمرشکنتری منتظر ایران خواهد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاهشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
آقای ظریف، خدا پدر و مادر تو بیامرزه که این صلح‌نامه رو امضا کردی و با آمریکا صلح کردی. ما هم یه زن سرپرست خانوارم، به خدا قسم تو نون شبم موندم، نه که من بلکه تموم مردم. ولی با این حال خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنیم که حداقل تو 1% به فکر مردم بودی و بازم تشکر میکنم.
بزرگترین مشکل مردم ایران و بزرگترین دیواری که جلوشون قرار داره قانون اساسیه. قانون اساسی در ایرانه که مجوز قتل و غارت و چپاول سرمایه های مملکت رو به این آقایون نظام مقدس جمهوری اسلامی اعطا میکنه و بهشون اجازه میده که هر کاری بکنن طبق منویات حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای. یعنی 80 میلیون نفر باید با چوبه یک نفر حرکت کنن طبق قانون اساسی و تا به رفراندوم گذاشته نشه و مشروعیتش توسط مردم تایید نشه مملکت همینطور باقی خواهد ماند.
آیا حق طبیعی هر آدم برای داشتن یک هوای تمیز برای تنفس نیست؟ اوله اول که توی اون مملکت هوای کثیف باعث میشه که دائما مدرسه ها تعطیل شن، درصد سرطان ها بالا رفته، جوانان در اثر سکته قلبی و سکته مغزی میمیرن برای اینکه یک هوای تمیز برای استنشاق ندارن. در وهله اول مردم ایران باید به پا خیزند برای اینکه حق طبیعی خودشون برای داشتن یک هوای تمیز، یک محیط زیستی سالم برای اینکه بتونن زندگی کنن، بتونن زنده باشن باشه، تا بعد برن سر جنگیدن برای داشتن حق انرژی اتمی، انرژی هسته‌ای.
خب نظر چند تن از شنوندگان رو شنیدید. امیدوارم که شما هم با ما تماس بگیرید. تلفن پیامگیری 24 ساعته رادیو هست 00-4202-2112-2112. تکرار میکنم 00-4202-2112-2112. جایزه مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا امسال به طور مشترک به عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی و الکس نیو دبیر کل سازمان عفو بین الملل شاخه کانادا تعلق گرفت. این جایزه سال پیش به عباس امیر انتظام و 2 سال پیش هم به حشمت الله تبرزدی اهدا شد. درباره این جایزه بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
پس از دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان در 4 سال پیش، عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی جایزه دیگری این بار به طور مشترک از کانادا به دست آورد. مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا این جایزه را همه ساله برای قدردانی از تلاش و کوشش مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج کانادا اعطا می کند. از اونجا که آقای سلطانی در زندان اوین به سر می برد، آقای غلام حسین رئیسی وکیل دادگستری که ساکن کاناداست به نیابت از او این جایزه را از وزیر پیشین دادگستری کانادا دریافت کرد. آقای رئیسی همچنین پیام آقای سلطانی را که در آن به مواردی چند از لگدمال شدن حقوق بشر در ایران اشاره کرده بود خواند. در این مراسم اردشیر زارع‌زاده مدیر اجرایی مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا هم در سخنانی از تصویب پیشنویس قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران و سوریه توسط کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در هفته گذشته قدردانی کرد و گفت این اقدام پیام قاطعی به دولت‌ها برای توقف سرکوب مدافعان حقوق بشر و مدنی ارسال می‌دارد. عبدالفتاح سلطانی که جایزه امسال مرکز بین المللی حقوق بشر کانادا را به طور مشترک با الکس نیو دبیرکل سازمان عفو بین الملل شاخه کانادا به دست آورده، سه هفته پیش در اعتراض به شرایط و وضعیت ناگوار زندانیان بیمار در زندانهای جمهوری اسلامی در 60 سال روز تولدش اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز کرد، ولی در 5 روز این حرکت اعتراضی تعادل جسمیش به هم خورد و راهی بهداری زندان اوین شد. آقای سلطانی شهریور ماه 2 پیش به تام تبلیغ علیه نظام مشارکت در راه اندازی کانون مدافعان حقوق بشر، تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان و چند مورد دیگر به 13 زندان و 20 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
هم حسن روحانی رئیس جمهوری و هم محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری متعهد شدند نرخ تورم در پایان سال آینده خورشیدی به 25% کاهش پیدا کند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده است اصولا آیا چنین تعهدهایی در زمینه تورم، آن هم به صورتی چنین شاخص، از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است؟ فریدون خاوند:
نرخ تورم در حال حاضر حدود 40% هست و دولت متعهد شده این نرخ رو تا آخر امسال برسونه به 35% و تا آخر سال 93 به 25%. تورم یعنی افزایش عمومی قیمت ها، کابوس مردم ایران است. وقتی میگیم تورم 40%، این به اون معناست که کالاهای مصرفی مردم از پارسال تا امسال 40% گرونتر شده. تازه میانگین افزایش قیمت مواد خوراکی از این هم بیشتر است. خب در این شرایط اقتصاد معنا نداره، تکلیف قیمت ها معلوم نیست، کسی به پسنداز فکر نمی کنه، چون که ارزش پول مثل برف در زیر آفتاب تابستانی آب میشه. از سرمایه گذاری خبری نیست، مردم برای حفظ دارایی هاشون پناه میارن به ارز و طلا، سرمایه هم از کشور فرار میکنن. خلاصه این که سنگ روی سنگ بند نمیشه. در این شرایط تعیین هدف در زمینه تورم کار مثبتی است، چون که این هدف برای همه قابل درک است و در همان حال مسئولیت دولت هم که باید پای وعدش بیسته بالا میره. خیلی از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تعیین هدف کردند در زمینه قیمت ها و در بسیاری موارد هم تلاش زیادی انجام شده برای رسیدن به هدف و این جنبه مثبت قضیه است.
آیا خواهند دولت حسن روحانی چقدر میتونه این وعده رو محقق کنه؟
دولت آقای روحانی وعده غیر قابل تحققی در زمینه تورم به مردم نداده. 35% تا آخر امسال و 25% تا آخر سال آینده اگر رویداد غیر مترقبه پیش نیاد با مقداری انضباط و تلاش قابل دستیابی است. مرکز آمار میگه که نرخ تورم نقطه به نقطه در مراکز شهری به 36% رسیده و معمولاً کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه مقدمه کاهش نرخ تورم میانگین است. منتها این نکته رو هم باید در نظر گرفت که نرخ تورم 25% هم که قرار آخر سال 93 در ایران تحقق پیدا کنه نرخ خیلی خیلی بالایی است در خیلی از کشورهای مشابه ایران. اگر بگید نرخ تورم به 9-10% رسیده مردم وحشت میکنند، تا چه برسه به 25%.
آقای خواهند، دولت حسن روحانی چه راهکارهایی رو پیش رو داره تا بتونه به این وعده هایی که داده عمل کنه؟
کاهش نرخ تورم با اقدامهای منزوی در این یا اون زمینه به جایی نمیرسه. بودجه ایران باید از وابستگی به نفت نجات پیدا بکنه. سهم درآمدهای مالیاتی باید بالا بره. خصوصی سازی واقعی باید انجام بگیره تا بار سنگین شرکت‌های دولتی از دوش بودجه برداشته بشه. بانک مرکزی ایران باید مستقل باشه تا بتونه در برابر درخواست‌های دولت برای چاپ پول مقاومت بکنه. خلاصه این که رها شدن از شر تورم مستلزم ایجاد اصلاحات همه جانبه اقتصادی است.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 با رادیو فردا بمانید.